بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و درود میفرستیم بر زنان مجاهدی که از صدر اسلام تا امروز و پیش از اون در رکاب انبیا و اولیا و عدالت خواهان و مصلحان تاریخ در کنار مردان و گاه پیشا پیش اونها فداکاری کردند، از جان و مال و آبرو و آسایش و فرزندان و شوهرانشون گذشتند و اگر اون زنان نبودند و نباشند هیچ حرکت اصلاحی الهی و آزادی بخشی در جهان اسلام در تاریخ بشر بلکه اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. تصاویری از زنان مجاهد و شهیدی که در اینجا نصب کردن دوستان خود به قدر کافی نشانگر سعه و دامنه وسیع جهانی شدن الگوی زن مجاهد مسلمان هست، یعنی از زنانی که زیر شکنجه در خارج از ایران به شهادت رسیدند، از زنان و دخترانی که در دوران نبرد و دفاع مقدس سالها در جبهه مبارزه کردند و به شهادت رسیدند، تا خانم غیر مسلمان و آمریکایی که در فلسطین در دفاع از مسلمانان فلسطین توسط دشقیمان صهیونیست کشته شده، تا دختری که در کردستان زیر سنگین ترین شکنجه ها سرش رو بالا گرفت، محکم ایستاد و حاضر نشد حتی یک کلمه به امام و به ارزش‌ها و آرمان‌ها توهین کنه و زنده زنده با شکنجه در واقع به شهادت رسید، و بسیار زنان و خواهرانی که کسی نامشون رو نمی‌دونه، هم از اونایی که به شهادت رسیدند یا شهدا زنده که کسی از فداکاری‌های اونها خبر نداره و اونها هم برای کسی فداکاری نکردند، هدفشون خدا بود و این انقلاب و این تحول بزرگ جهانی بدون حضور اونها، بدون فداکاری اونها امکان نداشت. شاید بهترین موضوع مسئله جبهه جهانی اسلامی و معاصری است که به دست انقلاب اسلامی در واقع باز شده در مورد الگوی زن معاصر مسلمان، زن نه شرقی نه غربی، یعنی نه زن متهجر حذف شده به حاشیه رفته خط خورده چه به نام سنت به نام مذهب یا به هر نام دیگری، و نه زن تجدد زده بی شخصیت برهنه شده و از خانواده گسسته شده تحت عنوان زن مدرن و متجدد غربی. این الگوی جدید زن معاصر، زن مسلمان معاصر که مسلمان بودنش، معاصر بودنش و زن بودنش هر سه عنصر دخالت دارن در تعریف هویت و شخصیت او، و تأکید بر این که این یک الگوی نه شرقی نه غربی است، یعنی یک الگویی است که نه اجازه میده زن به جای عفیفه بودن ضعیفه بشه، چون ما در تعریف اسلامی از زن عفیف سخن گفته میشه چنان که از مرد عفیف، زن عفیفه هست اما ضعیفه نیست، چون ملاک ضعف و قدرت، ضعف و قدرت جسمانی و عضله و یال و کوپال و اینا نیست، قدرت شخصیتی و قدرت انسانی است، و این دختر جوانی که در کردستان زیر شکنجه تکه تکه میشه و تا آخر شعار توحید و عدالت میده، این به اندازه یک تاریخ قوی است. قدرت اینجاست، مادری که 4 فرزندش رو میفرسته و 3 از اینا 3 شهید یک خانواده، شوهرش و 2 فرزندش با هم برمیگردن پیکرهاشون، و این زن محکم میسته و میگه ذره ای تردید در من ایجاد نشده. این زن به اندازه همه تاریخ قدرتمنده، این زن ضعیفه نیست، عفیفه هست اما ضعیفه نیست. 2 الگو در دنیا معرفی شده، یکی این که تاریخ تاریخ مذکر، فرهنگ فرهنگ مذکر، و زن به عنوان زن در ساختن اون تاریخ و تمدن خانواده حتی نقش محوری نداشته باشه، و با بهانه‌ای تحت عنوان حفظ خانواده و عفت و اینها عملا یک زن تک بعدی پرورده و معرفی بشه. الگوی بعدی که تحت عنوان الگوی مدرن و متجدد و علمی و حقوق بشری و فمینیستی و این انواع و اقسام برچسب ها مطرح میشه، به بهانه به صحنه آوردن، به عرصه آوردن زن و تبدیل زن از عنصر مثلا منفعل به عنصر فعال، عملا یه شرط و شروطی براش گذاشت، گفت اگر میخوای به عزت و حضور اجتماعی برسی باید دست از خانوادت برداری، باید برهنه بشی، باید ادای مردها رو تو همه عرصه‌ها در بیاری، اصل مردانگی است نه انسانیت، و اون زنی انسان تر است که تشبه بیشتری به مردان بکنه، بیشتر ادای مرد رو در بیاره. در برابر این دو الگو که شما امروز دارید میبینید، یه الگوش رو امثال همین جریان‌های وهابی و تکفیری و همین داعش و اینا که وقتی میخوادن باز برای زن نقش تعریف کنن تو حوزه سیاست، جهاد نکاح درست میکنن. همین کسایی که احکام اسلام رو تحت عنوان ازدواج موقت در صورتی که ازدواج دائم جوابگو نباشه اینا رو میگفتن بدعت و حرام و اینا، حالا یک چیزی درست کردن که واقعا ابزار شهوت را نیست و هیچ مصالحی درش نیست. کل اسلامشون امروز اینا در این دارالخلافه فاسدی که درست کردن در عراق و سوریه و عربستان، اینا کل نگاهشون به زن محدود شده تو دو سه تا مسئله جنسی. این اتفاق تو جبهه صهیونیستا افتاده. همین دیروز به روز دیدم که یک چیز شبیه جهاد نکاح هم صهیونیستا برای سربازاشون دارن، متو از نوع جهاد صهیونیستی، جهاد وهابی و جهاد صهیونیستی. اصلا نگاه اینا به زن صرفا یک نگاه جنسی است، همونطور که اونچه که تحت عنوان مدرنیته و تجدد و زن مدرن مطرح شده در درجه اول نگاه سکشوال داره به زن، انسانیت زن رو نمیبینه، همه چیز رو در درجه اول جنسی تعریف میکنه. یکی از دلایل دعوت به برهنگی در فرهنگ مدرن و سینمای لایک و آموزش پرورشش و همه عرصه‌هاش، دعوت به برهنگی و دفاع از برهنگی و اجباری کردنش، حتی یعنی ضد قانونی و غیر قانونی کردن حجاب حتی در خود اروپا چه رسد به جای دیگه، هر کشور اسلامی که به دست اینا افتاد تو قرن 19 و 20 حجاب رو تو عرصه عمومی تقریبا تا تونستن ممنوع کردن، یعنی برهنگی رو اجباری کردن. در سرزمین‌های خودشون هم که می‌بینید الان در 10 12 تا کشور در اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته به اینها قوانینی که می‌گذارن دیگه از آزادی اخلاق و حتی از آزادی اخلاق جنسی صحبت نمیشه، اجباری کردن گناهه، اجباری کردن فساده. یعنی قانون می‌گذارن علیه حجاب که برهنگی اجباری است، قانون می‌نویسن به نفع همجنس بازی و همجنس ازدواج همجنس با همجنس، یعنی قانون دقیقاً آوردن قانون رو تو خط مقدم علیه اخلاق، در حالی که قانون باید حامی اخلاق باشه، حامی حقوق باشه، قانون رو درست آوردن در نقطه مقابل اخلاق. ما با این دو تا الگو روبرویم در جهان. اونی که امروز تحت عنوان زن مسلمان معاصر باید در جهت جهانی شدنش کوشش کنه و تلاش بسیاری هم لازمه به لحاظ نظری و عملی و الگوسازی، اینه که آقا این دوتا الگو دارن به صدمه میزنن به زن و به بشر و به جامعه بشری. اتفاقا هر دوشون، چون متحجرین چه ای به اصطلاح مدرنها، هر دو نگاه اصلیشون به زن نگاه جنسیه، انسانیت زن رو حذف کردن فقط به جنسیتش نگاه میکنن. منطقه یکی مواجهه متحجرانه میکنه، یکی مواجهه به اصطلاح مدرن و سکولار، ولی هر دو رو این قضیه هم فکرن. اما اون نگاهی که میگه زن مجاهد متحر و محجبه با حفظ طهارت و شخصیت انسانی خودش و با افتخار به جنسیت خودش در چارچوب اخلاق، نه شرمندگی، نه ابزار شدن، که اینا همه در حجاب اسلامی خودشون نشون میده، نه حجاب تکفیری و وهابی، نه بی‌حجابی و برهنگی مدرن. حجاب اسلامی یعنی حجابی که دست و پاگیر نیست، به زن اجازه حضور فعال سرفرازانه در عرصه عمومی و عرصه خصوصی هر دو رو میده. در عرصه خصوصی که نیازی به حجاب نیست، حجاب گذاشتن برای ورود به عرصه عمومی، یعنی این زن با حفظ کرامت و انسانیتش وارد عرصه عمومی میشه، منهای جنسیتش به علاوه انسانیتش. این او الگوی سومه. زن فعال، نه زن منفعل، زنی که دو بعدیست، هم به بعد فردی و خانواده حساسه، هم به بعد اجتماعی و تاریخ ساز در عرصه علم و سیاست و مبارزه و جهاد و شهادت همه جا حساسه. اگر اینا قرار بود بعد اضطراری زن باشه، ما 1400 سال پیش در صدر اسلام که در کل جهان زن محدودیت بیشتری تو فعالیت‌های اجتماعی به لحاظ تمدنی و امکانات داشت، تو اون موقع باید این الگو رو نشون میدادن. تو اون موقعی که زن تو عرصه عمومی بدون جنسیتش معمولا نمیامد، شما خدیجه و فاطمه و زینب، یعنی سه نسل زن رو دارید، اون مادر و دخترش و نوش. این سه نسل زن، سه نمونه از زن در سه شرایط، در سه موقعیت. زنی که در موقعیت قبل از اسلام، جهادی که بنیان تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی و امت اسلامی رو گذاشته، با ثروت و سرمایش و با خلوصش و با فداکاری میاد تو صحنه. دوم، زن نسل دوم، فاطمه سلام الله علیها، دختر او، در شرایطی که این امت بنیانگذاری شده و فعال شده و بعد حکومت و مدنیت اسلامی ساخته شده، باز فاطمه در مرکز این تمدن، در خانه پیامبره، در خانه پیامبر و علی است. و بعد زینب سلام الله علیها، در شرایطی که اون حاکمیت در خطر استحاله محتوایی افتاده و باز برگشته به شرایط جهاد و شهادت، و باز این زن تو خط مقدمه. یعنی اگر کسی این ترکیب خدیجه، فاطمه و زینب رو ببینه، این سه نسل زن رو، متوجه میشه که توقع اسلام از زن معاصر در جهان کنونی در برابر الگوهای شرقی و غربی، الگوهای متحجر و متجدد چیست. راجع به الگوهای متحجر بیشتر این صحبت نمی کنیم، چون همه در تاریخ دیدیم این هم خیلی دفاع روشنفکری و آکادمیک و علمی اون از خودشون نمی کنن، میگن همینه که هست. اما این جریانی که تحت عنوان زن مدرن و متجدد دفاع به اصطلاح آکادمیک خواسته از خودش بکنه، یعنی تئوریزه کنه، روشنفکری کنه مسئله فروپاشی خانواده و ندیدن تفاوت‌های زن و مرد و برهنه شدن زن رو یک فخری برای خودش بدانه، که عملاً با الگوی زن مجاهد مسلمان انقلاب اسلامی الگو نقض شد. یعنی نشون دادیم، شماها نشون دادیم، زن مسلمان بعد از انقلاب اسلامی نشون داد به دنیا که ما با حفظ عفت و طهارت، با حفظ خانواده، با حفظ و توجه به اون بعد مسئولیت فردی و خانوادگی و مسئولیت انسانی و همینطور مسئولیت جنسی، یعنی مسئولیت انسانی و مسئولیت زن بودن هر دوش، با حفظ همه اونها بدون فدا کردن و قربانی کردن شوهر و فرزندان و عفت و اخلاق، من وارد عرصه عمومی میشم، تو خط مقدم فداکاری میکنم، زیر شکنجه شهید میشم، تا آخر مقاومت میکنم، جایی که خیلی از مردها بریدن و ترسیدن، من نترسیدم و تا آخر ایستادم. من اولین تظاهرات رو در انقلاب اسلامی رو انداختم. من اینو بارها میگم تو تاریخ ثبت بشه، اینو بدونین، دو روز قبل از 19 دی قم در 17 دی در مشهد، روز کشف حجاب، اولین تظاهرات انقلاب اسلامی اون روز بود و زنان بودند. دو روز قبل از 19 دی 56. و بعد همه جا تو همه صحنه های علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زمینه که خانواده من محکم نگرشتم، یعنی تو دو تا سنگر دارم می جنگم، مبارزه میکنم، سنگر معنوی، اخلاقی، عفت، خانواده، مواظب بچه هامم، چون آخه اون زنی که میگه میخوام برم تو جامعه بچه های مردم رو درست کنم، مواظب باشم بچه های مردم از بین نرن، یکی ازش بپرسه بچه های خودت چیه؟ چطوریه که دلت برای بچه های خودت نمیسوزه، دلت برای بچه های دیگه میسوزه؟ اگر تو نگران انسانی، در درجه اول مسئول اون انسان‌هایی هستی که تو خودت به دنیاشون آوردی، تو اونا رو وارد یه عالم کردی، تو مسئول اونایی، منتها محدود به اونا نباید باشی، بگی همه مثل اینا، اونا هم در برابر اونای من مسئولن. اون زنی که شوهر و بچه‌ها و خانواده‌اش به قیمت نابود کردن اونا میخواد بره عنصر علمی بشه، سیاسی بشه، اجتماعی بشه، این زن ضعیفی، غیر مدیره، این عقلانیت اجتماعی نداره، مگر موارد خاص و اضطراری که زنانیان مجبور میشن خانواده رو فدا کنن، موارد خاصیه، و الا اون موارد مواردی که بحث جهاد و شهادت و خطرات خیلی جدیه. من گاهی تو ذهنم خانم دباغ میاد که ایشون تا مرز شهادت رفت بارها، تعداد زیادی هم بچه داشت ایشون، از نهی نبود که یکی دوتا بچه، بچه های متعدد، و در این حال تو خط مقدم چریک اسلحه رو دوشش تو کوه، تو کوهستان، تو زندان شکنجه، بعد پیش امام اینور اونور. حالا موارد خاصی البته اینطوریه، شرایط خاصی هم اقتضا میکنه آدم همه چیشو بده اصلا، خانواده که هیچی. اگه اینجور محاسبات بود مثلا حضرت زینب میگفت خب من اول خانواده‌ام و بچه‌هامو مواظب باشم، بعد کربلا مسئله سیاسی، حضرت فاطمه هم همینو بگن، همه همینو بگن دیگه، ما چیزی به نام جهاد زنانه نخواهیم داشت. تاریخ اسلام تاریخ مذکر نیست، یک تاریخ انسانی است، دو جنسی است. شما همه جا از بعثت، قدیر، عاشورا، مهدویت، همه جا زن و مرد رو میبینید، زنان و مردان هستن. یه مواردی حضورشون کاملا شبیه همه، یه مواردی نوع حضور متفاوته، ولی اصل حضور به یک اندازه جدی و مهم و خطرناکه. یه جاهایی هم جهاد مسلحانه بوده. خب یک تفاوتیست بین زنان و مردان در مسئله قهر و خشونت. زن رو هیچ جا نمیشه از عشق و از احساس جداش کرد. یعنی خداوند این مزن مظهر، عرفای ما میگن زن مظهر رحمت خدا، تجلی خاص رحمت خدا در زمینه. پیامبر فرمودن اگر کسی میخواد قدری رحمت خدا رو متوجه بشه، به رحمت زن و مادران توجه کنه. یک بخش خیلی 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 اندکیست، یک نوک انگشتانی از یه اقیانوس بی‌نهایت از رحمت خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن زنان از مردان به خداوند نزدیکتر و شبیهترند در بعد رحمت. زن خونریز، زن شکنجگر، زن جلاد، زن آدمکش، یه چیز عجیبیه. یعنی اگه کسی پیدا کنه زن یه جوری، همه تعجب میکنن. برای مردا ولی خب یک کمی راحت‌تر میپذیرن مرد رو به عنوان یک موجود خشن تا زن. با این که اینجوره، یکی از این چیزا میگفت توی جنگ جهانی دوم ارتش فرانسه، میگفت ما یک افسر عالی رتبه خانم داشتیم تو ارتش فرانسه، درست تو اتاق جنگی که مشغول خطرناکترین مسائل اینا بودیم، جلسه که تمام شد ایشون آمد یک طرحی داد برای زیباتر شدن کلاه سربازا، که اینجوری اگه چیز کنیم کلاهشون قشنگتر میشه. بعد میگه گفتیم که تو خشنگترین صحنه ها هم باز توجه به بعد زیبایی و زیبایی شناسی و ایناست، زیبایی شناسیش بیشتر توجه میکنه، که اصلا به عقل هیچ جن مذکری هم نمیرسه که تو این شرایط به فکر این باشه که حالا این کلاه اگه اینجوری باشه قشنگتره. خب یه بعدیست که قوی، و اگه این بعد نباشه اصلا نه خانواده شکل میگیره نه جامعه، و اون بعد لطافت و زیبایی شناسی و احساس و اینا از بین میره. یعنی اگر زندگی فقط اصلا مسئله نیاز جنسی نبود، ولی روح مذکر فقط بر تاریخ بشر حاکم بود، مطمئن باشید یا تمدن شکل نمیگرفت، یا یک تمدن بسیار کسل کننده و سخت و غیر قابل تحمل شکل میگرفت، چون فقط محاسبات مادی و مکانیکی توش انجام میشد، هیچ جاذبه انسانی نداشت، قابل تحمل نبود، چون که هیچ خانه و خانواده‌ای به این شکل نمیگیره. با وجود این، بعد جهادی در زن دیده میشه و خداوند در قرآن نمیفرماد که جهاد را، کل انواع جهاد را ما از روی دوش زن برداشتیم. فرماد زنان و مردان، مؤمنین و مؤمنات، در مسئله امر به معروف نهی از منکر، یعنی انتقاد اجتماعی، اعتراض اجتماعی، حضور سیاسی، بر یک دیگر ولایت دارند. زنان بر مردان، مردان بر زنان، مردان بر مردان، زنان بر زنان، همه مسئولند و تا پای جهاد و شهادت هم میرن. خب این عنصر زن، این اون چیزی که باید جهانی بشه اینه، این الگوست، این تعریفه که من همه اون ابعاد زنانه خودم رو بدون هیچ احساس حقارتی، بدون این که بخوام تشبه به مرد پیدا کنم، چون این زنایی که ادای مرد رو در میارن دارن اعتراف میکنن که مرد اصل، زن فرع. تمام زنانی که ادای مردها رو میخوان در بیارن، در واقع پذیرفتن که معیار مرده، ما اون مقداری انسانیم که مرد باشیم، هرچه مردتر انسانتر. زن مسلمان معاصر نشون داد اصلا ما تا یک جای انسانیم مساوی هستیم، هیچ تفاوتی با هم نداره، نه در مسئولیت و وظیفه، نه در حقوق، نه در اختیارات، نه مسئولیت پیش خدا، نه پیش خلق، هیچ تفاوتی نداره. از یک جای به بعد که جنسیت خودشو در جسم و احساسات و نوع زاویه نگاه و اینا نشون میده، ما دو تا مسئولیت داریم. قداست این دو تا مسئولیت به یک اندازه است، حرمتش پیش خداوند به یک اندازه است، گرچه با هم متفاوت ممکنه باشه. وقت نه، هیچ زن مسلمانی دیگه توی الگو اصلا احساس کمبود نسبت به مرد، یا شرمنده بودن، یا طلبکار بودن، یا دشمن دیدن، یا دوست، اصلا این حرفا نیست. جنسیت تبدیل نمیشه به عقده در فرهنگ اسلام، جنسیت عقده نیست. لذا تو فرهنگ اسلامی مردی، هیچ مردی نباید آرزو کنه زن باشه، هیچ زنی نباید آرزو کنه مرد باشه. اصلا قرآن به تعبیر اشاره می‌فرماد، در حالی که شما الان در دنیا بررسی کنید، تو جامعه خودمونم اونایی که فرهنگ دینی ندارن، یه بخش مهمی از مردا دلشون می‌خواد زن باشه، یه بخشی از زنا می‌خواد مرد باشن. یعنی اگه این عمل تغییر جنسیت امکاناتش زیاد بشه تو دنیا، خواهید دید خیلی‌ها تغییر جنسیت میدن، یا زن گروه توهمات میگه من می‌خوام مرد باشم، یا مرد می‌خواد زن باشم. اینا رو نظرسنجی هم تو خیلی از جوامع بشری در دنیا کردن، اینجوریه واقعا. هیلا چیه که این مرد و زن اصلا به هویت نه انسانی و نه جنسی خودشون واقف نیستن، مثل که فکر میکنن جنسیتش یه مشکلی هست. این چرا اینجوری؟ این نگاه مادی به جنسیت عقده جنسی ایجاد میکنه، نگاه الهی و توحیدی به جنسیت عقده جنسی ایجاد نمیکنه. جنسیت میشه یک موقعیت، مثل رنگ پوست، مثل موقعیت جغرافیایی، مثل آب و هوای شهرت، یکیشم جنسیت. نه شرمندهی، نه متکبری، نه کبر جنسی داریم، نه عقده و حقارت جنسی. این مسئله فوق‌العاده مهمیه و شما ببینید که برای که روشن بشه که چطور با حتی عناوین روشن فکرانه جنسیت تبدیل میشه به یه عقده، حالا یا عقده زنانه یا عقده مردانه. من یکی دو تا نکته عرض میکنم برای که این قضیه روشن‌تر بشه. یک کتابیست مال ایولین فاکس کلر، عبارت ایشونی من دارم میخونم، خواهش میکنم دقت کنید، خیلی عبارت جالب و دقیقیست. Reflections on Gender and Science، نگاهیست علمی به جنسیت و در این حال آثار جنسیت در همین مسئله که حالا عرض میکنم چگونه ریشه فلسفی درست میکنه برای عقده جنسی. این همون چیزاییست که وقتی میخواید الگوی زن مسلمان معاصر نه شرقی نه غربی رو جهانی کنید، توجه داشته باشید در برابر شما تو حوزه‌های روشنفکری و آکادمیک چه بحثایی داره میشه. من فقط به عنوان نمونه رو عرض بکنم، میگه که اون چی که تحت عنوان فلسفه لائیک و جدید در غرب مطرح شد، یه بعدش رو بهش توجه نکردیم که به مسئله جنسیت مربوط میشه، و اون اینه که فلسفه دکارت یک بنیاد جنسی هم داشت. چون در این فلسفه میگفتن بین سوژه و ابژه شکاف است، فاصله است، بین ذهن و عین شکافه، و بعد نگاه ابزاری مصرف کننده مادی محض میشد به همه واقعیات و پدیده‌ها و از جمله به مسئله جنسیت، و این نگاه ابزاری خودش منشأ میشه برای عقده جنسی. این کوله رو برای چی خاموش کردن؟ چون خانوما همه محجبه، ما که اینجا گرما میخوریم، شما دیگه بیشتر گرما میخوریم، خواهش میکنم کولر رو روشن کنن. من دستم درد نکنه، خود من میدونم، یک صلوات بفرستین. یک اقوا و فریب جدیدی شروع شد، چون در این فلسفه جدید به اصطلاح گفتن آقا ما دیگه به عالم، به جهان اینجوری نگاه میکنیم که یک، حقیقت ای عالم رو نمیشه درست شناخت، راهی به سوی معرفت حقیقی نسبت به عالم نیست، یه سوژه و ابژه یه فاصله ایست. معرفت به جایی که از بدیهیات شروع بشه، از این بعد از شکاکیت شروع میشه. نقطه شروع معرفت بیمعرفتی، عدم شناخت. پس ما به حقیقت عالم که نمیتونیم پی ببریم، نتیجهش اینه که ما، ولو که این نتیجه رو خود دکارت نگرفته باشه، با فاصله نتیجهش این میشه که ما به این عالم، به حقیقت این عالم کاری نداریم، به حق و باطلش رو، چون نمیتونیم درست داوری بکنیم. ما نگاه کنیم چجوری از این عالم میشه استفاده کرد، بهره برد، لذت برد. حالا که بحث بهره و لذت پیش آمد نه معرفت، یعنی ما به همه چیز نگاه ابزاری خواهیم داشت، دقت میکنید، از جمله به مسئله جنسیت. و این تعبیر رو عیناً فرانسیس بیکن که پدر به اصطلاح تجربه گرایی غرب هست، عین این عبارت ایشون داره، میگه عصر جدید عصر مذکرسازی جهان است. خواهش می‌کنم دقت کنید، گرچه بدون کولر نمیشه دقت کرد. فرانسیس بیکن میگه که عصر جدید عصر مذکرسازی عالم است. حالا کسی از این بود به این مسئله کمتر نگاه کرده. میگه جهان بعد از دوران حاکمیت تفکر سرمایه‌داری مادی مذکر شده. چرا؟ اگه گفتین چرا؟ چون در تفکر سرمایه‌داری و مادی اصالت با قدرت و ثروت است و در بازار قدرت و ثروت مرد قوی تر است از زن، بنابراین اصالت با مرد میشه، زن این وسط ابزاری در خدمت قدرت و ثروت در میاد. زن به اون اندازه ارزش خواهد داشت که به گسترش قدرت یا ثروت کمک کنه. خب شما ببین این نوع نگاه ابزاری به عالم اصلا خودش منشأ عقده جنسیه، یعنی همین کافیست برای که زن از زن بودنش ناراحت باشه، چون در دنیای ماتریالیستی که ماتریال ماده همه چیزه، همه حرفو میزنه، قدرت و ثروت، آیا در جنگ قدرت بین مردان و زنان به طور طبیعی کی برنده است؟ در جنگ ثروت بین مردان و زنان کی برنده است؟ روشنه، خداوند اصلا این عالم رو جوری آفرید که مرد تأمین قدرت و ثروت ایجاد کنه برای زن و خانواده، و یه خلأهایی که در مرد و جامعه او خلأها رو باز زن باید تأمین کنه که مرد نمیتونه اونا رو تأمین کنه. مرد نمیتونه تأمین کنه، مرد اصلا شامه زندگیش ضعیفه، به لحاظ عاطفی مرد معلوله. اینا یه واقعیتیه، به لحاظ عاطفی مرد معلوله، ضعیفه، مجبوره تکیه بده. لذا قرآن میفرماد به مردان میفرماد که از زن سکن و آرامش بگیر. به زن چی میگه؟ میفرماد الرجال قوامون علی النساء. قوام علی یعنی چی؟ یعنی تکیهگاه. قوام الرجال قوامون علی النساء یعنی مرد تکیهگاه زنه. زن به مرد، قرآن تعبیر قرآن اینه، زن به مرد آرامش میده، مرد بدون زن آرامش نداره، قدرت و ثروت داره نمیدونه برای چی، حالا باید چیکار کنه با اینا. زن آرامش میده به مرد و مرد به لحاظ در ثروت و قدرت تکیگاه زنه و در امنیت، یعنی اون جایی که احتیاج به زور و پوله. در این حال اسلام نگفته زن دنبال زور یا پول نباید باشه، عرصه یا قدرت و ثروت برای زن مشروع گذاشته، و اینم تفاوت مهمی است با خیلی از مکاتب دیگه. زن میتواند کسب قدرت و ثروت بکند به روش مشروع مثل مرد. لذا بزرگ اولین زن اسلام که حضرت خدیجه است، یک تاجر بین المللیه دیگه، یک فعال اقتصادیه. اصلا پیغمبر اکرم زنش، همسر ایشون که اولین الگوی زن مسلمان، اولین ام المؤمنینه، ایشون یک فعال اقتصادیه، نه فقط داخل جزیره العرب، بین المللیه، یعنی تجارت جهانی میکرده، از حجاز به شام، از شام تا هند ایشون تجارت میکرده. خب پس اسلام از همون ابتدا موضع گرفت که زن در عرصه قدرت، ثروت، سیاست، اقتصاد میتونه فعال باشه، وظایفی هم داره، اما اینه بدونه که قرار نیست وارد جنگ قدرت و رقابت ثروت با مرد بشه، این به ضررشه. مرد از خدا میخواد، اصلا مرد راحت طلب بزرگترین آرزوش اینه که زن بگه که آقا از نظر ثروت و قدرت و امنیت من هیچ مسئولیتی نسبت به زن ندارم، من استفاده جنسی و لذت و بچه آوری و اینا رو، اون چیزایی که به من منافعی داره برای من بهش میرسم، بقیه‌اش هم خودت برو هر کار میخوای بکن. همین کاری که در دنیا داره میشه الان، همین کاری که الان داره میشه. یک سفر بودم که آمد آقا چند تا ازدواج در اسلام چجوری، نگفتم یه چند تا ازدواج، اولا شأن نزولش در قرآن در مورد بچه‌های یتیمیه که سرپرست ندارن، اصلا آیه‌ای که میفرماد میتونید بیش از یک ازدواج داشته باشید، شأن نزولش رو اصلا عبارت آیه رو راجع به یتاماست، کسی که بچه‌های یتیمی داره و نمیتونه بزرگ کنه، او در این مورد خاص آمده. بعد اون هم با شرط عدالت و چه و چه. بعد بهش گفتم ببین، گفت این درد مردای حساب لذت چرا در عرصه شهوی میخوره؟ گفتم خب ببین، اگر مردی بخواد اهل شهوترانی و زنبارگی باشه، خیلی احمقه که بیاد چند تا ازدواج بکنه، برای خودش مسئولیت درست کنه، زیر بار مسئولیت حقوقی و اقتصادی چند تا خانواده بره، خیلی آدم احمقیه. چون برای استفاده جنسی احتیاج به ازدواج نیست، هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده، الان هم نیست، هیچ وقت هم نخواهد بود. هرچی هم داره روابط بی حساب کتاب تر میشه، یکی آزادتره. اگر مردی بخواد زنبارگی کنه، خیلی احمقه که بره دو تا سه تا ازدواج بکنه، این اصلا احتیاج به ازدواج نداره، روال عادی داره انجام میشه. این مسئله تشکیل دو تا سه تا خانواده در شرایط خاص مثل بی سرپرست بودن یتیم، مثل شرایط خاص، مثل که همیان تو هر جامعه‌ای مثل جامعه ما چند میلیون زن و مردی ما داریم که ازدواج تک همسری دائمی نتونستن و نمیتونن بکنن. چرا؟ تعارف میکنیم تو فامیلای خودتون، اطراف خودتون، شاید بین خود این جمع، همه جا هستن. ما همیان چند میلیون کسانی داریم که ازدواج دائمی تک همسری که اصل در اسلام اونه نتونستن انجام بدن، نمیتونن با. یا به شکل ازدواج مجدد یا به شکل ازدواج موقت فقط اینا میتونن خانواده تشکیل بدن، محرومیت جنسی، محرومیت عاطفی نداشته باشن، یا مادر بشه، پدر بشه، ولی در این حال که نتونه. خب اینو گذاشتن برای این موارد، نه برای سوء استفاده جنسی. هر کسی اهل سوء استفاده جنسیش اصلا احتیاجی نداره به ازدواج مجدد و موقت. اصلا ازدواج چیه؟ خب این تفکری که میگه که به همه چیز نگاه مادی و ابزاری، به جنسیت هم نگاه ابزاری، اولین نتیجهش این بود که جهان مذکر شد. چرا؟ چون ملاک شد قدرت و ثروت، نه اخلاق، نه عشق، نه حقوق. اگر اخلاق و حقوق و عشق باشد، دیگه مرد بر زن ترجیح نداره، که ترکیب این دو تا با همه که این عنصر رو به وجود میاره. ببینید این حرفا، این آیات، این مفاهیم فکری توحیدی با جهانی بشه، اینا رو دنیا هم استقبال میکنه، چون محرومیت هر دو تا الگو رو کشیده بشه. زنان تو هر دو جبهه قربانی شدن، هم به اسم سنت و مذهب و خانواده تو سرشون خورده، از ابتدایی ترین حقوقشون محروم شدن. که چی؟ که خانواده داری. خب خانواده دارم، مگه من آدم نیستم؟ خانواده داری، بچه داری، شوهر داری، خب داشته باشم، چون من انسانم. قبل از اینکه زن کسی باشم، مادر کسی باشم، قبل از اینکه جنسیت من مطرح بشه، من انسانم، یه حقوقی دارم. اونا رو ندیدن. یه دم از این طرف که به اسم حقوق، هم تعریف مادی از حقوق و جنسیت رو تبدیل کردن به یک عقده. میگه که زایش حقیقتا مذکر عصر جدید با این نگاه به دنیا و به عالم و به جنسیت شروع شد و حتی فلسفه مذکر از اون بیرون آمد، اقتصاد مذکر بیرون آمد. ببینید نظام سرمایه‌داری اقتصاد مذکر بود در قرن. زن را فقط برای استفاده جنسی یا استفاده اقتصادی ارزان وارد عرصه کردن و از خانواده جدا کردن. خانه باید بمباران میشد، به لحاظ هم تئوریک هم اقتصادی. باید خانه و خانواده بمباران میشد، باید پوشش بمباران میشد، تا این زن بی‌دفاع در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار بگیره و قرار گرفت. راهش این بود: سرمایه مذکر، فلسفه مذکر، جهان مذکر. این نگاه سرمایه داری. حتی از معنویت و دین که حرف زده میشد، باز معنویت و رستگاری مذکر. در حالی که قرآن کریم در برابر این تفکر در آیات متعدد تصریح میکنه، که حالا من همه آیات رو نمیتونم اینجا عرض بکنم، فرصت نیست، تصریح میفرماد که انی لا اذی و عمل عامل منکم من ذکر و انسا بعضکم من بعض. من هیچ عمل کننده ای از شما را هرگز ضایع نخواهم کرد و جنسیت شما در عمل و رشد شما هیچ دخالتی نداره. من ذکرن او انسا هیچ دخالتی نداره. بعضکم من بعض، شما چه زن باشید چه مرد، شما از یک دیگرید. بعضکم من بعض، همه از همید. جنسیت بین شما دیوار انسانی نباید بکشه. اتفاقا وقتی که ببینید، دقت کنید، وقتی که پوشش و عفت باشه، جنسیت انسانها رو از هم جدا نمی کنه. وقتی که لباس نیست، جنسیت مشهوده. وقتی که برهنگی هست و حجاب نیست، انسان‌ها تقسیم میشن بر دو. دقیقاً، خیلی محسوس. هرچه انسان‌ها برهنه‌تر، نگاه‌ها و تقسیم‌ها جنسی‌تر. هرچه هر دو پوشیده‌تر، تفاوت‌های جنسی کمتر و به حد اقل میرسه. انسانیت بر جنسیت غلبه میکنه. قرآن میفرماد، خدای متعال میفرماد که من انی، اینجا هم نمیفرماد ما، انی خودم، یعنی این دیگه یک مورد خاصیه دارم حساسیت نشون میدم. این خداوند یه جایی میفرماد ما، یه جایی میگه من خودم، یه جایی که میفرماد من انی لا اذیعو. این رو بدونید که من هیچ نگاهی به جنسیت شما ندارم، یعنی از منظر خدای متعال حق مطلق، خیر مطلق، جمال مطلق، حکمت مطلق. فرمود جنسیت شما هیچ نقشی در رشد شما، در عمل شما، در تقرب شما به من نداره. و بعد این بعضکم من بعض، یعنی تمام دیوارهای جنسی رو ما خراب کردیم. بعضکم من بعض، شما زنید، مردید، همه تون از همید، شما یک گوهرید، یکی هستید، با همید، تو یه جبهید. جنسیت نباید باعث بشه که شما فکر کنید ما یه دسته ایم، اونا یه دسته هم. بعد نه عقده جنسی به وجود میاد، نه غرور جنسی و چی؟ هجوم جنسی و ظلم جنسی. اینا مطالب فوق‌العاده مهمیه در این مباحث، خیلی جمله مهمیه. ما یک در نگاه مادی به انسان و به جنسیت یک مناقشه‌ای شروع کردیم که تبدیل شد به یک رقابت آشکاری بین اصول مذکر و مؤنث. بحث عین و ذهن رو مطرح کردیم، یکی چیرگی بر عین یا ادغام با عین، یکی رویکرد خالص به شناخت، یکی رویکرد جنسی به شناخت. اینا رو هی با هم دیگه مخلوط کردیم، در حالی که شما در قرآن اساساً مفهوم معرفت الله و ایمان به الله رو هیچ جا در قرآن کریم تقسیم جنسی نکرده. اینکه بحث پیغمبر مطرح میشه، اینو بدونید دوستان، دقت کنید، اینکه پیغمبر زن چرا نداریم، این بعد اجتماعی پیغمبری است، نه بعد الهی پیغمبری. پیامبر، پیامبران همه نبیان، در نبوت فرق مرد بین مرد و زن نیست. نبوت اصل رسالته. نبوت یعنی آگاهی به حقیقت عالم و تقرب به خداوند. ما نبی زن و مرد داریم، حضرت فاطمه نبیت الله، یعنی نبع الهی، اخبار الهی، اخبار غیب الهی داره. جناب مریم که خدای متعال در قرآن میفرماد که اوحلا، خداوند بهش وحی و الهام کرد. اینا نبوت، نبوت حقیقت، حقیقت پیامبری نبوته، یعنی آگاهی از غیب عالم و تقرب خداوند. اما در یک چیزی اضافه میشه و اون رسالت، یعنی بیفتی تو جامعه، مردم رو بسیج کن، اینور اونور جنگ را بنداز، آشتی کن، پیمان نامه، تمدن تشکیل بده، هجرت کن، اینجاست که مسئله مردانه میشه، به خاطر نقش خاصی که توی مبارزات اجتماعی، درگیری های اجتماعی گاهی به جنگ و خشونت و اینا میکشه. بنابراین ما درسته که رسول زن نداریم، اما نبی زن داریم، نبوت گوهر حقیقت مسئله. رسالت اون بعد بیرونی و اجتماعی شه که به جنگ و درگیری و ریاست و تمدن، همون کاری که تو همه جوامع پیش میاد. میگه اینا شناخت رو هم به زنان و مردانه تقسیم کردن، و بعد جنس نر نسبتش با حد که طبیعت، نسبت رفتار دوگانه تحت عنوان فریبکاری نر یا از اون طرف فریبکاری ماده و مؤنث. اینو تعابیر کم کم شما فرصت نیست من عرض بکنم، خودتون برید ببینید چقدر تو این مباحث روانشناسی جنسی، جامعه شناسی جنسی، چقدر تعابیر تهوع‌آوری ذکر میشه با نگاه مادی نسبت به مسئله جنسیت، که آدم هر یک صفحه‌شو که میخونه احساس میکنه واقعا باید عقده‌ای باشه دیگه، طبیعتش عقده‌ای بودن، یا مرد یا زن عقده‌ای، و واقعا مرد و زن میشن دو طبقه، دو تا دشمن. طرف میگه اگر ازدواج کنی با دشمنت سازش کردی، خیانت کردی به طبقه خودت. خیلی هم زن گفته هم مردی، جالب. از این جمله رو من هم از زنانی تو کتاباشو اینا رو نوشتن در غرب، که ازدواج همکاری با دشمنه. هم مردانی رو گفتن که احمق است مردی که به هیچ زنی اعتماد کنه و با او ازدواج کنه، باید بهره خودتو ببری و با لگد بزنی بره. اینایی که من میگم به عنوان فیلسوف و نظریه پرداز مطرحن. شما برید ادبیات، حرفایی که شوپنهاور، حرفایی که نیچه و دیگران زدن راجع به زنان، برید بخونید، و خیلی دیگرانی. پس این نگاه ابزاری، عقلانیت ابزاری، محدود کردن عقل و معرفت در ابزار و لذت و نگاه مادی و سودجویانه به عالم و به طبیعت، یکیش هم میشه نگاه ابزاری به جنسیت. به همین دلیل هم اتفاقا جریان فمینیستی در غرب به وجود آمدن که در برابر جریان مدرنیست موضع گرفتن، چون گفتن جریان مدرنیست از دلش تفکر سرمایه‌داری غرب آمده بیرون که این تفکر مرد محوره، چون سرمایه‌داری غرب مذکره، لیبرالیسم در واقع مذکر شد. در برابرش اینا گفتن که موضع ضد مدرن به اصطلاح گرفتن، منتها عقلانیت فمینیستی درستی مطرح نشد که بتونه بگه عالم و آدم و از جمله زن ابزار در اختیار سوژه نیست و خودش هدف این خلقته. خدای متعال وقتی که می‌فرماد خداوند شما را از مردی و زنی آفرید و همه شما مرد و زن در فلسفه این خلقت شریکید و به یک اندازه مسئولیت پیش خداوند، داره نگاه کلامی الهیاتی، یک تفسیر توحیدی از جنسیت ارائه میده. وقتی میگه خداوند شما را از زن و مرد آفرید، یعنی تفسیر الهیاتی از جنسیت، یعنی شما به مسئله جنسیتتون نگاه توحیدی داشته باشید، نه نگاه مادی و ابزاری. لذا جهان سکشوال از درون اون تفکر با نگاه عقل ابزاری بیرون میاد به عنوان نگاه قالب، ولی در این نگاه اینطور نیست. در نگاه اسلامی اون نگاهی که الگویی که باید جهانی بشه، هر انسان تو این زندگی نقشی داره، بعضی نقش ها مشترکه، بعضی نقش ها جنسی و متفاوته، مسئولیت ها به همین حساب. هر کسی نگاه توحیدی میکنه به جنسیت خودش و موقعیت خودش و این رو بر اساس حکمت و عدالت و رحمت الهی تفسیر میکنه، نه خودش نسبت به جنس دیگه کمتر میبینه نه بیشتر. هر دو جنسیت رو اراده و مشیت الهی میدونه و میگه این دوتا ابزاری در خدمت انسانیت انسان، انسانیت زن و مرد هستن. باید واقع بین بود، واقعیت رو توحیدی تفسیر کرد. احساسات خوبه، اما احساسات جای عقل رو نمیگیره و نباید بگیره در داوری کردن در مورد مسائل و نقش جنسیت. عینیت‌های زندگی رو باید دید و هر انسانی با هر جنسیتی باید ارزیابی درستی از نقش و موقعیت خودش هم در این عالم نسبت به خداوند، هم در خانواده نسبت به خانوادهش و هم در جامعه نسبت به جامعهش داشته باشه. و تا هر انسانی نقش خودش رو درست نشناسه، مسئولیت خودش و حقوق خودش رو درست نمیشناسه. و الا یه چیزایی ممکنه حقوقش نباشه، این توهم کنه حقوقشه، یه چیزایی مسئولیت او نیست، این فکر میکنه مسئولیت اوست، وقت نمیتونه نه نقش فردیشو درست انجام بده اون مرد یا اون زن، نه نقش خانوادگی و نه نقش اجتماعیش. بنابراین اسلام، قرآن کریم، او الگویی که باید جهانی بشه اینه: به انسان چه زن و چه مرد بیاموزید که اهداف وجودی خود رو بشناس، به عنوان انسان اولا و به عنوان مرد یا زن ثانیا. اهداف وجودی داری، چه نسبتی با دیگران داری، چه نسبتی با عالم داری، چه نسبتی با خداوند داری، چه نسبتی با خانواده خودت و جامعه خودت داری. بعد اون وقت میتونی شخصیت انسانی خودت رو بشناسی و بعد به شخصیت زنانه خودت ایمان بیاری. از زن بودن خودت نه شرمنده باشی، نه عقده‌ای باشی، نه عصبانی باشی، نه مغرور و متکبر باشی. خیلی با نگاه مسئولانه، واقع بینانه به جنسیت، چه مرد چه زن. اون وقت هیچ مردی آرزو نمیکنه زن باشه و هیچ زنی آرزو نمیکنه مرد بشه. توی یکی از همین دانشگاه بحث جنسیت تو اینا بود، باز خارج کشور، بعد من همین سوال مطرح کردم، بودم کدومی که مسلمونم نبودن، بودم کدومی که از شما مردا دلتون میخواست زن بشید و کدوما دلتون میخواست مرد بشید و چرا. بلند شدن، خب بعضی هاشون هم خیلی بروک حرف میزنن، مسئله حیا و خوی چیزا خیلی. بعضی ها فقط مسائل جنسی و اینا رو مطرح کردن که خب گفتن اصلا موضوع بحث ما شما نیستیم. اما یه عدهشون حسادت به نقش‌های اجتماعی همدیگه داشتن. شاید حالا تو جامعه ما این سوال بشه، شبیه او پاسخ‌ها گفته بشه. مثلا مرده میگفت دلم میخواد زن باشم برای که توقع کار از من کمتر میشه. من از وقتی که بچه بودم تو خونه پسر کوچیک بودم، از اول تو خونه من آماده داشتن میکردن برای کار و حمالی. از اول هی تو گوشم میخوندن آی تو باید بزرگ شدی، باید خرجی بدی، باید خونه باید اجاره کنی بخری، باید نمیدونم شغل داشته باشی، باید چیکار کنی. همه چیزا به من میگفتن، به خواهرم هیچی نمیگفتن. من از همون اول پشیمون بودم که چرا پسر به دنیا آمدم، چون از کوچیکی به من دارن میگن تو باید آماده بشی بری یه عالم کارهای خطرناک تو جامعه، اگر جنگ باشه تو باید بری به جنگی، اگر بعد تو باید خونه چی کنی، تو باید خرجی زن و بچه تو بیاری، نمیدونم لباسش، پوشاکش، تفریحش، بیمارستانش، درسش، همه اینا با توی فلان اینا. ای میگه من از کوچیکی بلند شد، من از کوچیکی برام این سوال مطرح بود برای چی خه؟ من چه گناهی کردم که اینجوری به دنیا آمدم؟ از اول من باید خودم همیشه با این استرس آماده کنم که یا بدبخت باشم یا اگه میخوام زندگی خانواده تشکیل بدم باید خودم آماده یا یه سری حمالی‌ها و بدبختی‌های بکنم. زنم پاسخ میداد، من یه دختر خانمی هم که میگفت مرد باشم باید اون می کاملا روشن بود که یک بخشش البته واقعیت‌های بد اجتماعی است، تعریف نشدن درست مسئولیت‌ها و نقش‌هاست، یه بخش مهمش همین که به شخصیت جنسی خودش که واقف نباشه کسی و نگاه مادی و ابزاری به عالم نگاه به عالم و آدم داشته باشه و به همسرش. یعنی اگه نگاه ابزاری شد واقعا همین حرفا درست میشه دیگه. زنه با خودش میگه که من چجوری میتونم از این مرد بیشتر بهره ببرم و کمتر مسئول باشم، کم چیکار کنم، کمتر زحمت بکشم، بیشتر لذت ببرم. اصلا یکی از علتایی که طلاقا بیشتر شده و میشه تحمل هم دیگه کمتر میشه، بی‌حوصلگی بیشتر میشه، طلاقای زیاد میشه، یه علتش همینه، راحت طلبی دو طرف نگاه ابزاری به هم دارن. اون میگه من بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که اتفاقا مجرد باشم بیشتر خوش میگذره، نیاز جنسیمو بدون ازدواج تامین میکنم، بقیه‌اشم راحتم، سرخر ندارم. اینو هم ممکنه مرد بگه، هم ممکنه زن بگه. یعنی وقتی که دو جنس به هم دیگه، دو تا همسر به چشم سرخر نگاه کرد و به چشم اینکه این مزاحم منه، من لذتم راحتیم کمتر میشه، نگاه ابزاری و مادی دقیقا نگاه سکولار به خانواده همینه. ولو که ادای مذهبی در میاری، ممکنه ریش و انگشتر و حجاب و صلوات و ختم انعام از این کارا هم بکنی، ولی سبک زندگی کاملا سکولار باشه و هست. نگاه کاملا مادی به هم دیگه، تا اون نگاهی که میگه خدمت به همسر یک فرصت رشد برای من، تحمل این مشکلات رشد. این شبای ماه رمضان یک برنامه خیلی خوبی بود توی شبکه چیز، یکی از شبکه‌ها که دم افطار می‌گذاشتن، بله، خانواده‌های خیلی برنامه بسیار خوب و موفقی واقعا بود. خانم رو می‌آورد که شوهرش یا مردی که زنش به هیچ دلیل مادی تو نمیتونی دیگه بهش وفادار باشی، مثلا خانومش تصادف کرده فلج شده همه اول زندگی رو ویلچر، از خانومش سوال میکرد حتما دیدید، خانوم چندی بار میگفت این شوهر منو خیلی دوست داره. من از این جمله‌ای که این خانوم میگفت چقدر لذت میبردم که هی میگفت که این منو خیلی دوست داره. ببین این مفهوم عشق که مردی زنش ویلچری شده اول ازدواج کاملا موجه بگه آقا ما می‌خواستیم زندگی کنیم، می‌خواستیم مریضداری کنیم که، و در این حال وفادار میمونه. یا این مفاهیم تو نگاه مادی و ابزاری اصلا معنا نداره، نگاه سکولار به زندگی اینا اصلا معنا نداره. یه آقایی رو آورد که بچه‌هایی که خیلی نابود شده بودن اینا رو جمع می‌کرد، بعد یک تعبیر به کار برد توی برنامه دیگه همون شب گفت که من دیوونه ام، از دیوونگی خوشم میاد، من دلم می‌خواد دیوونه باشم. ایناست این نگاه به عالم و آدم، نگاه توحیدی و الهیه که خدمت به دیگران رو به سود خودش میبینه نه به ضرر خودش، چون دنیا و آخرت رو هم میبینه، ماده و معنا رو در رابطه با هم میبینه، از موقعیت اقتصادیش، جنسیش، انسانیش، شهروندیش، به همه اینا نگاه توحیدی داره. بنابراین اون درسی که باید جهانی بشه، من عرضم ختم میکنم با این جنبندی، اون درسی که الگویی که باید جهانی بشه اینه، ارزیابی صحیحی داشته باشیم از شخصیت انسانی و شخصیت جنسی خودمون. به زنان جهان باید بیاموزید که شما از شخصیت زنانه خودتون الگو و ارزیابی درستی باید داشته باشید، واقع بین و توحیدی، کارایی خودت رو بشناس، کجاها قوی هستی، کجاها ضعیفی، کجاها نیاز داری به مرد، به همسرت یا مرد به زن، کجاها اون نیاز داره به تو، ولو به زبان نگه، تو باید کمکش کنی ولو نگه. چگونه در روایات ما توضیح میدن چگونه مرد زن رو مدیریت کنه و زن چجوری مردش رو مدیریت کنه. بسیاری از این طلاقها، خشونتها، دعواها برای اینه که شعور مدیریت همدیگر رو نداریم. زن باید مردش رو بتونه مدیریت کنه، عواطف مردش رو، روحیاتش رو، قلقش رو بشناسه، و مرد با زنش، اینا دو تا انسان، دو تا موجود زنده هن، حواس دارن، عقل دارن، شعور دارن، درد دارن. ارزش انسانی خودشو چگونه پاس بداره، چه کار کنه خودشو کم و دست کم نگیره، زن بودنش رو تبدیل کنه به وسیلهی برای اوج، به نقطه تکامل اوج گرفتن، و زن بودن خودش رو انکار نکنه. کسانی که زن بودن خودشون رو انکار میخوان بکنن تحت عنوان دفاع از زن و حقوق زن و اینا، در واقع داره خودش رو از عالم جدا میکنه، داره چشمش رو بر واقعیت میبنده، واقعیت هم داره بد تفسیر میکنه و همه چیز رو به معنای بد میکنه، حتی عشق همسرش رو به خودش بد معنی میکنه. نگاه مادی به خانواده که اصالت هوس و نتیجهش هم ظلمه به جنس مخالفه و ظلمه به خودت، یکی از نتایج اون نگاه مادی این شده، جنسیت را طبقاتی تفسیر کردن. یعنی انگار ما دو تا طبقه جنسی داریم، نگاه طبقاتی به جنسیت، نه نگاه تکاملی به جنسیت. زن و مرد مکمل هم نیستن توی تفکر، رقیب هم، یک جنگ جنسیتی و طبقاتی راه میفته. خب اونی که از نگاه زنانه نگاه میکنه، زن میشه طبقه مظلوم، باید علیه طبقه ظالم، یعنی مردها، باید بتونه تا میتونه مقاومت منفی یا مثبت یا حتی انقلاب بکنه. عشق و ازدواج هم، حتی بچه داری و تولید مثل هم، همه تفسیر بد میشه. یعنی به جایی که از اینا تفسیر عاشقانه بکنی که آقا زن از مادر بودن لذت میبره، چرا با این لذت مبارزه میکنی؟ لذت، چرا زن رو از لذت مادری محروم میکنی؟ چرا فکر میکنی این توهینیه؟ بعد نتیجهش این میشه، نه که میخونم این عباراتی که بعضی جریانات گفتن، میگه که عشق حتی اگر خوب باشه زن رو از دستیابی به رشد باز میداره. دقت کنید این جمله ها رو، اینا رو دارن تو دانشگاه‌های دنیا درس میدن، پایان نامه دکتری مینویسن، اینا شده اصول فلسفه جدید راجع به جنسیت. عشق و دلبستگی به همسر و فرزندان ابزاری میشه در جهت انقیاد زن، پرده‌ای میشه برای پنهان کردن غم واقعی که در زندگی ذات زن وجود داره. عشق نهادی میشه که زن رو آسیب پذیر، وابسته و منفعل میکنه، چون زن وقتی وفادار باشه به عشقش نسبت به فرزندانش و همسرش، این وابسته و ذلیل و منفعل. نگاه این مسئله عشق رو که دقیقا نقطه قوت زن و بعد انسانی زنه، تبدیلش میکنه به نقطه منفی، تبدیل میکنه به یک شکست، به یک عقده. اصلا اینا واقعا تعجب میکنه آدم که چطور اینجوری حرف میزنن. میگه محرومیت از تحقق ظرفیت‌های انسانی زن وقتی پیش میاد که به زن بودن خودش توجه میکنه و زن بودنش رو انکار نمیکنه. یعنی تو باید یا زن باشی یا انسان، معنیش مگه این نیست؟ معنیش اینه دیگه. میگه ما فهم کشف کردیم و به بقیه میگیم یا بین زن بودن و انسان بودن باید یکی رو انتخاب کنی. خب تو خودت داری میگی زن انسان نیست، تو داری میگی زن بودن منافات داره با انسانیت، تو داری میگی هرچه از ابعاد هویت زنانگی کمتر کنم، چه مادری چه همسری، بیشتر انسان میشم و به شکوفایی میرسم. این چه جور تفسیری از انسانیته که فقط با جنس مذکر میسازه، مثل که فقط مردا انسان میشن توی دیدگاه. تعبیر دیگه، ایدئولوژی مسلط زنان به طوری برنامه ریزی کرده که موقعیت یک کاست رو بپذیرن، فکر کنن یک کاست جنسیتی وجود داره و چه نوع پردنشینیش، حجابش، چه نوع پورنوگرافی و هرزگردی، در هر دو صورت اینا جلوه های خشونت ایدئولوژیکه. یعنی تکلیف زن بالاخره توی حتی تو مسئله جنسی خودش معلوم نمیشه که با کی با چگونه باشه، عرصه عمومی و عرصه خصوصیش با چطور باشه. هر دو اینا تبدیل میشه به تجسم خشونت ایدئولوژیک علیه زن. و این ادبیات مرد سالار این رو هی توجیه کرده، هی تکثیر کرده و یک سیاست جنسی، دیکتاتوری جنسی از این ادبیات استخراج شده. و جالبه، میگه تمام رمان هایی که حتی در غرب نوشتن، که تو تمام این رمان ها زن یا نیست تو رمان یا یک نقش جنسی فقط داره، این نشون میده که اساسا ایدئولوژی جنسی بر ذهن ما همه جا حاکم بوده. تا حدی هم البته درست میگه. یعنی شما زن را با توجه به گوهر انسانیش چقدر حاضر میبینی تو جامعه؟ یک، جدا از جنسیتش. دو، چه تفسیری از جنسیت و موضع جنسی زن یا مرد میکنی؟ چون تفسیر انسانی و الهی میشه از مسئله جنسیت کرد و تفسیر غیر انسانی از مسئله جنسیت. خود اینا دارن تفسیر غیر انسانی میکنن از جنسیت. جنسیت تبدیل میشه به یک امر غیر انسانی. آمیزش زن و شوهر رو تعبیر میکنه به تحقیر و تجاوز نسبت به زنان. اینا این جمله هاشونه. میگه تحقیر زن از حریم خصوصی و حوزه روابط جنسی خصوصی شروع میشود. اینا رو تحقیر تعریف میکنه. معاشقه زن و شوهر رو تحقیر تعریف میکنه. خب این تعبیر رو جناح مقابل اینا برشن نوشتن، میگن که مگر مردان نوکر جنسی زنانن؟ ببینید چقدر اصلا نگاه ها پست، احمقانه، غیر متعادل از دو طرف. او میگه زن در ازدواج یعنی زن کنیز جنسی مرده، او یکی میگه ازدواج یعنی مرد نوکر و برده جنسی زنه. چرا اینجوری نگاه میکنه به مسئله؟ برای که خانواده و ازدواج متلاشی بشه، بعد در عرصه جامعه منهای خانواده واقعا یه عده کنیز جنسی هن، یه عده برده جنسی هن. الان شما میدونین که زنای ثروتمند و مسن تو دنیا برده جنسی استخدام میکنن، با هم برمیدن برن تفریح سواحل مدیترانه، مردان هم دخترای کنیز جنسی دارن. این صحبت چند صد میلیونه. یعنی بردهداری و کنیزداری جنسی یکی از پرسودترین تجارت‌های جهان مدرن همین الان با این ادبیات‌های عوام‌فریبانه. گفتن وقتی مرد با زنش در خانه آمیزش برن، این تجاوز مرد به همسرشه. این کارو کردن برای اینکه خانواده حقوق جنسی زن و مرد نابود بشه، نیازهای جنسیشون در داخل خانه تو چارچوب اخلاق و حقوق ارضا نشه، بعد بیان بیرون به روش وحشیانه هر کسی خودش رو ارضا کنه. با شعار آزادی زن رو به زنجیر کشیدن، با شعار اینکه زن موضوع سکس نیست، زن رو تبدیل کردن به موضوع سکس در جهان. امروز در هیچ سینما و رمانی در دنیا زن حضور غیر سکسی و غیر جنسی نداره. تو اقتصادم که میاد تیپش همینطوره، تو فیلم ها میاد همینطوره، هر جا بیاد همینطوره. این نقش رو باید ایفا کنه. سیاست جنسی این رضایت کاذب رو از طریق تربیت اجتماعی هر دو جنس ایجاد کرد. اسمشو گذاشت مبارزه با پدر سالاری، ولی در واقع مفهوم سالار و سلطه اصلا تو فرهنگ جنسی اسلام و دین نیست. خانواده رو گفتن منبع ایدئولوژی جنسیست و باید خانواده متلاشی بشه تا تقسیم نقش زن و مرد بیمعنی بشه. وقتی این بیمعنی شد، وقتی که رهایی اتفاق میفته. خب حالا نتیجه رهایی رو داریم میبینیم. اون چه که باید عرض کردم، زن مسلمان معاصر در دنیا و با دنیا صریح بحث بکنه اینه که حتی مسئله مادری در زن، مسئله رحامت، یک فرهنگ، یک نگاه الهی به انسانه. دوستان این تعبیر بعضی از عرفای ما نقل میکنن، بحث میکنن که این رحم و صله ارحام که بحث میشه، رحم از ریشه این مظهر اسم رحمان خداست. رحم و ذوی الارحام مظهر اسم رحمت الهی است. اگر زن و رحم نباشه، ارحام معنا نداره، خانواده معنا نداره. اگر زن نباشه، همه مثل اشیاء با هم بیگانه. زنه که باعث میشه آدم ها با هم فامیل و قوم و خویش میشن. زن، رحم و ارحام است که باعث میشه انسان ها میشن یک خانواده. اگر زن نبود، ولو همه انسان ها بودن، چند میلیارد انسان رو خدا خلق میکرد مثل آدم و حوا. ولی اگر رحم نبود و ذوی الارحام مطرح نبودن، انسان ها همه مثل چوب ها و سنگ های جدا از هم بودن. لذا عرفای بزرگ ما تعبیر میکنن خداوند به رحم مادر، خداوند به رحم مادر توجه ویژه الهی و الهیاتی داره، برای که مجرای خلقت انسان های جدید. و این نگاه عرفانی حتی به مسئله جنسیت، این یک نگاهی است که در دنیا متاسفانه غائبه. این و این نگاه باعث میشه که زن از زن بودن خودش مفتخر باشه اگر در مسیر کمال در حرکته. و السلام علیکم و رحمت الله.